بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الأول، إثبات القضايا العقلية. بعد از اون مقدمه‌ای که مطرح فرمودند در رابطه با دلیل عقلی، خب به بحث ابتدایی می‌پردازیم در رابطه با این که ما قضایای عقلی داریم که از اونها می‌توانیم حکم شرعی رو به دست بیاریم. این قضایای عقلی اقسام و تقسیمات مختلفی دارند. ما در ابتدا قبل از ورود به بحث باید آشنا بشیم با این تقسیمات و متوجه بشیم که چه تقسیماتی وجود داره، ما در کجا داریم بحث میکنیم و میخواییم اثبات بکنیم یک سری قضایای عقلی رو، تا در انتها صحبت بکنیم در رابطه با حجیت این قضایای عقلی و حکمی که عقل کرده. فعلا بحثمون در رابطه با تقسیمات و اقسامی است که هر تقسیمی داره. می‌فرمایند که این دلیلی که ما برای به دست آوردن حکم شرعی داریم، یک وقت هست دلیل عقلی مستقل، یک وقت هست دلیل عقلی غیر مستقل. دلیل عقلی مستقل چیست؟ دلیل عقلی مستقل اون دلیلی است که به دست آوردن حکم شرعی در اون دلیل نیازمند هیچ مقدمه شرعی نیست. بدون این که ما بخوایم از شرع چیزی رو بگیریم، میتونیم یک حکم شرعی با همین دلیل عقلی برای شما به دست بیاریم و استنباط بکنیم. فرض بفرمایید که عقل ما حکم میکند به این که عدل حسن است، ظلم قبیح است، فلان چیز از مصادیق عدله، فلان چیز هم از مصادیق ظلمه. عدل حسن است، عقل وقتی حکم به حسن کرده بعد هم حکم به وجوبش میکنه، وقتی که حکم به قبح ظلم کرده حکم به حرمت هم میکنه. اینجا صغرا عقلیست، کبرا هم عقلیست، نیازمند هیچ مقدمه شرعی نیستیم. عقل ما خودش درک کرده عدل حسن است، خودش هم درک کرده که باید واجب باشه، حالا با توضیحاتی که خواهیم داد در بحث خودش. نیازمند نیست که از شارع یه چیزی رو بگیریم و با کمک اون قضیهی که از شارع گرفتیم حالا یک حکم شرعی در اینجا استنباط بکنیم. اما صورت دوم جایی بود که دلیل عقلی ما غیر مستقل باشه. عقل حکم به ملازمه بین وجوبشه و وجوب مقدمش میکنه، اما صرف این حکم عقل از توش حکم شرعی به دست نمیاد، باید یه مقدمه شرعی، یه قضیه شرعی هم در اینجا وجود داشته باشه. باید ما نمازی داشته باشیم که ثابت شود به لحاظ شرعی که وضو مقدمه این نمازه. اون وقت به لحاظ این ملازمه‌ای که عقل به اون حکم کرده، ما حکم بکنیم که پس وضو واجب است، چون ملازمه داره بین وجوب شی و وجوب مقدمش. اگر نماز واجبه پس مقدمش هم باید واجب باشه. یا عقل درک میکنه که تضادی وجود داره بین فرض بفرمایید که این شیء و اون شیء دیگر. بر اساس این تضاد طبعا نمی شود ما در آن واحد مأمور باشیم به هر دو، که باید هر دو رو امتثال بکنیم، در حالی که هر دو قابل امتثال نیستند. اگر این دو شیء در خارج تلازم دائمی داشته باشند، به این معنا که همیشه یکیشون موجوده، نمیتواند اون دیگری موجود باشد، این همیشگیست. یه وقت یه چیزایی هستن با هم قابل جمعن، حالا ما نمیتوانیم این دو رو با هم جمع بکنیم، من ضعیفم، من مشکل دارم، اما یه وقت نه، این دوتا شی با هم نمیتوانند باشن، قابل این معنا نیست، تضادشون دائمیست. خب در اینجا اصلا نمیشه تکلیف به هر دوتا تعلق بگیره. وقتی تکلیف به یکی تعلق گرفت، عقل حکم میکند که دیگری باید طرد بشه، دیگری باید کنار گذاشته بشه، شما اگر بخوای این رو بیاری باید دیگری نباشه. اینا نیاز داره به این که یک مقدمه شرعی بیاد، یه تکلیفی بیاد به یکی از این ازداد حکمی رو تعلق بده، حکمی رو برای او ثابت بکنه، تا بتونیم نسبت به اون ضد دیگرش نفی بکنیم، حکم منفی ثابت بکنیم، نفی حکم حداقل ثابت بشه. حالا بحثایی که باید انجام بدیم در آینده، مقدارشو در این کتاب، مقدارشو در سطوح بالاتر باید بخونید. و مثال از این دست زیاده که ما نیاز داریم برای این دلیل عقلیمون به این که یک مقدمه شرعی رو از خود شرع بگیریم تا بتونیم یک حکم شرعی رو استنباط بکنیم. الاول اثبات القضای العقلیه، این اولشو اینجا بحث میکنن، از ثانیشو آخر این فصل بحث میکنن در رابطه با حجیت. فعلا بحث ما در خود اثبات قضایای عقلیه است. حالا قضایای عقلیه رو بیم بخونیم، اون قضایای عقلی که گفتیم کلیست، اختصاص به یک مسئله خاص نداره. حالا قبل از اون تقسیماتی است، تقسیم القضایای العقلیه، این به عنوان مقدمه ورود بحث قضایای عقلی است. القضايا العقليه التي هي عناصر مشتركه في استنباط الحكم الشرعي يمكن تقسيمها كما يلي. قضايای عقلیه‌ای که عنصر مشترک هستند در استنباط حکم شرعی، می توانیم تقسیمشون بکنیم به این صورت‌هایی که تقسیماتی که میآید. الاول ما یکون دلیلا عقلیا مستقلا و ما یکون عقلیا غیر مستقلا. اون در واقع قضیه عقلی که دلیل عقلی مستقل است و اون قضیه عقلی که دلیل عقلی غیر مستقل است. و المراد بالاول ما لا یحتاج فی استنباط الحکم الشرعی منه الى ذم قضیت اخرى شرعیه. مراد به اون قضیه عقلیهی که دلیل عقلی مستقل است، مراد به اون چیه؟ اون قضیه عقلیهی است که در استنباط حکم شرعی از اون قضیه عقلیه، از اون دلیل عقلی که ضمیرش هم مذکره، احتیاج نداریم به ذم قضیه شرعیه دیگری. خود همون قضیه عقلیه با کمک در واقع حکم عقل میتواند برای ما به دنبال داشته باشه یک حکم شرعی رو. مثل چی؟ کل حکم بالملازمه بین حکم العقل به حسنن او قبح شیئن و حکم شارع به وجوبه او حرمته. مثل حکم به ملازمه بین حکم عقل به حسن شیئی یا قبح شیئی و حکم شارع به وجوبش یا حرمتش. ملازمه وجود داره. اگر عقل گفت این شیء حسن است مثل عدل، وجوبش هم در میاره، یعنی اون حکم شرعی رو به دست میاره که واجب است، این شرعا واجب است، یعنی نتیجه این دلیل عقلی به دست آوردن یک حکم شرعی است. گاهی تعبیر میکنیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. فان استنباط حرمت الظلم مثلا من ذلك لا يتوقف على اثبات قضيه شرعيه مسبقه. استنباط کردن حرمت ظلم به عنوان مثال از این ملازمه متوقف بر اثبات یک قضیه شرعیه‌ای در مرحله قبل نیست. و المراد به ثانی ما یحتاج الى ذلك، مراد به اون دلیل عقلی غیر مستقل اون دلیلی است که احتیاج داره به یک قضیه شرعیه‌ای که ضمیمه بشه تا بتواند حکم شرعی ازش به دست بیاد. کل حکم بالملازمت بین وجوب شیئن و وجوب مقدمت، مثل حکم به ملازمه بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه اون شیء. این دیگه مثال خیلی راحت و آماده. فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء مثلا يتوقف على اثبات قضيه شرعيه مسبقه وهي وجوب الصلاه. تطبيق این ملازمه برای استنباط وجوب وضوء به عنوان مثال که مقدمه نماز هست، متوقف است بر اثبات یک قضیه شرعیه‌ای در مرحله قبل. خب در مرحله قبل باید وجوب نماز ضمیمه بشه، حکم به ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش بیاد، بعد بتونیم استنباط بکنیم وجوب وضوء رو به عنوان این مقدمه. تقسیم دوم میفرمان که برخی از قضایای عقلی تحلیلی هستند، برخی از قضایای عقلی ترکیبی هستند. خب این دو اصطلاح رو باید توضیح بدیم که به چه معناست. قضایای عقلی تحلیلی همون گونه که از اسمش معلومه، ما به دنبال تفسیر یک حقیقتی هستیم. یه حقیقتی فرض بفرمایید مثل وجوب تخییری داریم ما. وجوب تخییری چیه؟ به هر حال در شرع داریم، در میان عقلا هم داریم، شما باید انجام بدید. اما میتوانی اینو انجام ندی، اونو انجام بدی، میتونی اونو ترک بکنی، اینو انجام بدی. چه بایدیست که باز امکان ترک داریم ما؟ این باید تحلیل بشه، توضیح داده بشه، تفسیر بشه. چه نوع وجوبیستین؟ ما وجوب کفایی داریم. اگر دیگران انجام دادن شما لازم نیست انجام بدید. این چه وجوبیست که اگر دیگران انجام بدن دیگه من لازم نیست انجام بدم؟ ولی اگر دیگران انجام ندند من عقاب میشم. اینا باید تحلیل بشه و تحلیل اینها در استنباط تأثیر گذاره، حالا به نحوی که بیان خواهد شد. این یک نوع قضایای عقلی است که بحثش خواهد آمد. اما قضیه عقلیه ترکیبیه یعنی چی؟ قضیه عقلیه ترکیبیه در واقع بحث از ضرورت یا استحاله یک چیزه. ما میخوایم بحث بکنیم آیا فلان چیز لازمه باشه، ضروریست باشه. فرض بفرمایید فلان قید برای تکالیف آیا ضروریست هر تکلیفی مقید به این قید باشه، یا فرض بفرمایید فلان قید محال است در متعلق تکلیف اخذ بشه. اصلا نمیشه، امکان نداره که مولا این قید رو در متعلق تکلیف اخذ بکنه. این میشه قضیه عقلیه ترکیبیه. ما حقیقت شیء رو داریم مسلم، اما بحث از این که این ضرورت داره، این استحاله داره، این بحثی است که میخوایم انجام بدیم در این قسم دوم، در قضیه عقلیه ترکیبیه. مثال میزنن امر به ضدین. در یک زمان آیا امر به ضدین استحاله داره یا نداره؟ چرا استحاله داره؟ وجه استحالش باید بیان بشه. اون وجه استحاله در برخی از مواقع تأثیرگذار هست که ما امر به ضدین رو از چه باب محال میدانیم. بعد توی بازی قضیه دیگری نتیجهش میبینیم که معلوم میشه. به هر حال اینها بحث هایی است که ما در این قسمت خواهیم کرد. از ثانی تنقسم القضیه العقلیه الى تحلیلیه و ترکیبیه و المراد بالاولا البحث عن تفسیر شیء معین. مراد به قضیه عقلیه تحلیلیه بحث از تفسیر و تحلیل یک شیء معینه، که البحث عن حقیقت الوجوب تخییری. حقیقت وجوب تخییری یک مثاله، حقیقت وجوب کفایی و امثال اینها به هر حال باید بحث بشه که خوب تفسیر بشه، توضیح داده بشه به چه معناست. و به ثانیه قضیه عقلیه ترکیبیه مراد چیست؟ البحث عن استحاله شیء او ضرورته بعد الفراغ عن معناه و حقیقته. بحث از استحاله یک چیزی یا از اون طرف ضرورت داشتن یک چیزی بعد از این که فارغ شدیم از معناش و حقیقتش. حقیقتش رو میدانیم، معناش رو میدانیم، برامون روشنه، نیاز به تفسیر نداره، یا اگر نیاز به تفسیر داشته در یک بحثی تفسیر شده. حالا میخوایم بحث از استحاله یا ضرورتش بکنیم. کل بحث عن استحاله الامر بالضدین فی وقت واحد، مثل بحث از استحاله امر به ضدین در یک زمان. خب ما در اینجا این دوتا تقسیم رو خوندیم، حالا تقسیمات دیگری هم باقیمون که در جلسه بعد عنوان خواهیم کرد، اما این دوتا تقسیمی که به عنوان مقدمه و شروع بحث خوندیم چی بود؟ این بود که قضایای عقلی تقسیم میشن به دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیر مستقل. دلیل عقلی مستقل نیازمند زمیمه هیچ مقدمه شرعی برای استنباط حکم شرعی نبود، اما دلیل عقلی غیر مستقل باید یک مقدمه شرعی زمیمه می شد تا می توانستیم حکم شرعی رو از این دلیل به دست بیاریم. تقسیم دوم تقسیم به قضایای عقلی تحلیلی و قضایای عقلی ترکیبی است. در قضایای عقلی تحلیلی ما فقط به دنبال تفسیر یک شی هستیم و در قضایای عقلی ترکیبی به دنبال بحث از ضرورت یا استحاله یک شی هستیم و کاری به تفسیرش و حقیقتش نداریم، از اون فارغ شدیم. انشاءالله بقیه تقسیمات رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.